پخش بشه، چون ایشون زعیم هست نیست.
بله.
نه واقعا آیت الله سید علی خامنه ای آقای دکتر یه انسان متفکر و اندیشمنده. جناب استاد آقای جعفر المهاجر شاید شنیدید لبنان، آدم متفکریست و اندیشمندیست و صاحب فکر. و یه وقتی ایشون آمده بود ایران، این دوست ارجمند من آقای خدمت شما عرض بکنم که مهمان یکی از دوستان من بود، ایشونم به من زنگ زد که شما هم اگر امشب بیای خوبه. منم خوشحال شدم که بریم در اون جلسه گعده و نشست. با آقای جعفر المهاجر بحث زیادی شد، از جمله صحبت از حیات ائمه شد، زندگانی ائمه. اتفاقا من گفتم آیت الله خامنه‌ای دام آره خوب میشناسه. بعد یه جمله ایشون به کار برد، یا من ببخشید من اینو گفتم، گفتم اگر ایشون درگیر این اجرائیات در تصدی ریاست جمهوری و بعد زعامت نمیشد و وقت فراغت بالی داشت و در عرصه فکر کار میکرد، قطعا ایشون خیلی اتفاقا تا من اینو گفتم ایشون گفت. یه وقتی از ایران مهمان برای من آمده بود، صحبت از ایشون شد، حالا من تعبیر عربی های المهاجر رو یادم رفت متاسفانه، تعبیر خیلی قشنگی بود، ایشون گفت منم این حرف شما رو با این عبارت اونجا گفتم. یعنی میخوام بگم چیزیست که واقعا اونایی که با عرصه های مطالعاتیشون آشنا هستن واقعا این رو قبول دارن که ایشون صاحب فکره. ببینید اندیشه داره، تفکر داره. میخوام اینو عرض بکنم یه وقت شنونده ارجمند فکر نکنه حالا ما چون رادیو معارف هستیم و تو اینجا نشستیم داریم. نه واقعا بینی و بین الله این حرفایی که من میزنم آقای دکتر در تنهایی خودم هم چه بسا بیشتر از اونی که الان دارم میگم بهش اذعان دارم. شاید گاهی اوقات ماها یه مقداری هم یه موانع اخلاقی هم داشته باشیم در جمع، هر مثلا فکر نکنن ما داریم. نه واقعا همینه. یعنی حالا بعد امروز صحبت میکنم سروران ارجمندم تو این برنامه یا شاید هم برنامه دیگه برسیم با این زبان الکلم میگم که ایشون ایده هاش. پس بنابراین معرفی ایشون و صحبت از ایشون هیچ ربطی به زعامت نداره، ضمن این که من خوشحالم که زعامت کشور ما روی کسی داره شخصیت. که انسان متفکری است، اندیشمندی است و ای کاش واقعا ایده های فکری ایشون در جامعه ما خیلی بهتر از اونی که الان اجرایی میشه اجرایی بشه. واقعا ما گاهی می‌بینیم این ایده که ایشون در مسائل داد، با اینکه ما قبول داریم، من یه وقتی آقای دکتر رجبی جلسه بود، باز هم بگذارید اینو بگم، آقازاده ایشونم بود آقا مسعود و دیگرانی هم بودن، با صراحت من اتفاقا اینو تو همون پشت کتاب نوشتم که آقا مسعود جناب حجت الاسلام و المسلمین آصف مسعود خامنه ای آقازاده ایشون، شون فرمود که ما که قائل به اسمت ایشون که نیستیم، لذا آقایون دیدگاه هایشون اگه نقدی دارن، تکمیلی دارن، نکته تکمیلی دارن، انتقادی دارن، خیلی راحت اینا رو منتقل بکنن، مطرح بکنن. گاهی طرف افراد فکر کنن که نه این نکته بود که فرزند ارجمند ایشون تصریح کرد در اون جمع علمی که آقای نکته هست بگی. پس بنابراین ما قائل به اسمت که برای هیچ کسی غیر از چهارده معصوم در فرهنگ شیعی و در فرهنگ قرآن انبیا و ائمه نیستیم، نه ایشون نم، ولی واقعا دم متفکر و اندیشمند شون فکر داره، صاحب فکره و در کنار اون حوزه مطالعاتی گسترده داره ایده های خوبی میده. من از این جهت تعمد دارم که یک جلسه دو جلسه همونقدر که برای مطهری پرداختیم برایشونم بپردازیم. پس این مقدمه طولانی من رو بر من ببخشید که به نظر آمد لازم هست
اتهام، به نظرم خیلی خوب و مناسب است که هم فرهیختگان هم عموم شنوندگان ما از این جهت نظر بیافکنند که خب در کنار زعامت سیاسی و فقهی عرصه های اندیشه‌ای که جایی اگر لازم شده ما مراجعه کنیم و ببینیم. ممکنه خب این چون معمولا آثار مقام معظم رهبری یا در سایت مندرجه یا در مجموعه های نرم افزاری به شکل مدون کتاب مستقل خوشبختانه میدونید
خیلی کارهای خوبی حالا عرض میکنه اسناد کاغذی خوبی هم
اینا خیلی لازمه.
حالا به تناسب عرض میکنم
ما خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
ممنونم. خب خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما وقتی وارد بحث کلام اجتماعی شدیم یا حالا کلام اجتماعی یا الهیات اجتماعی، با همون تعریف علل حسابی که ارائه داشتیم، من با همون تعریف اومدم با آیت الله خامنه‌ای هم نگاه کردم.
بله.
خب ببینید، آیت الله خامنه‌ای، ما از سال 51 از ایشون جناب آقای دکتر آثار داریم، حالا اثر گفتاری یا اثر نوشتاری، که قبل از انقلاب هم جالبه آثارشون هم چاپ شده بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین آثار ایشون که هنوزم بینی و بین الله هر انسان منصفی خوانده این حرف رو قبول داره، همون کتاب سبزرنگی هست که
طرح
کلی اندیشه اسلامی در قرآنه. اینو واقعا هر اهل علمی به معنی عام، چه طلبه چه دانشگاهی، خوانده. بعدن من معرفی کردیم یا خودش آشنا بود یا من مثلا معرفی کردم خونده، بعدن اومدن گفته جبرئیل راست میگی، عجب فکر میکردیم ایشونه مثلا اونم در 35 سالگی، نه الان که 80 و حالا در 35 سالگی این آدم اینطوری. پس این گفتم بله، این که بالاخره ما میایم. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، چون خوشبختانه هرچی چاپ شده خورده صفحاتش فرق کرده ولی طرح جلدش فرق نکرده، این خیلی خوبه دیگه موند. این که میگم سبزه، بله
حتیش این مجزام دیدم جدا جواب،
بله
نقششم چاپ کرده.
آره خوشبختانه خیلی بنا نشد اون ارائه بشه، کسان دیگه این کارو کرده بودن ولی خود اون جایی که کارشون رو چاپ کنه همونو چاپ کرد، دوست
مرکز انقلاب استان.
بله البته اینو صحبا چاپ میکنه وابسته است. پس یکی از کتابای کلیدی ایشون واقعا اینه. یک کتاب کلیدی دیگه ایشون داره، اون انسان 250 ساله است. واقعا آقای رجبی عزیز، خب ما طلبیم دیگه، شما میدونید دیگه، ما من گاهی دوستان میگن ما طلبیم، اصلا وظیفه ذاتی ما درس خوندن و مطالعه کردن دیگه، هنری که نمی کنیم، ما وظیفه‌مون معلمیم.
درسته.
طلبه به معنی عام و معلم معنی خاص، باید بخوانیم و بعد ارائه بدیم. خب من در بحث تاریخ ائمه خیلی کتاب ها رو با هم معانست هم داریم در جریان هست، خیلی آثار رو دیدم، شاید هم اگر بگم واقعا مثلا کم اثری هست در دسترس من ندیدم، شاید این حرف خیلی مبالغه نباشه.
بده.
ولی خب در بین این آثار انصافا یکی از کارهای بسیار خوب درباره حیات ائمه، که اتفاقا اینم برگرفته از همون نگاه کلان و اجتماعی ایشونه، کالا میگیم همین کتاب انسان 25 سال. اصلا یه وقتی من نقد داشتم به این نام، حتی به دوستان گفتم خب ایشون به کار برده، شما چرا این نامو گذاشتید؟ ولی بعدم نه، اتفاقا خیلی هم خوبه. ایشون اصلا میاد میگه آقا ما باید 11 امام، چون امام زمان علیه السلام که خوبی چی در غیبه، 11 امامی که بودن، ما این 11 امامو در عینی که 11 امامن مختلفن، ولی باید اینا رو یک نگاه با یه خیلی نگاه کلان واسه چقدر هم خوبه، با این نگاه ما مشکلات رو میتونیم حل کنیم. چرا امام صلح کرد؟ چرا این قیام کرد؟ چرا او ظاهرا سکوت کرد؟ چرا او با هارون این صحبت رو کرد؟ چرا او با اصلا با این نگاه ما میتونیم حل کنیم. یکی از مشکلاتی که واقعا ما داریم نگاه فردیست به ائمه، بعد میمونیم نمیتونیم توجیه کنیم. ولی این نگاه کلان میخوام بگم، یعنی این دوتا کتاب اصلیشون رو معرفی کردم، یه کار خیلی خوبی هم انصافا در همین حال دفترشون دیگه انجام میده، همون سایت خامنه ایست،
خامنه.ir.
آره دیگه، ممنونم. آره دیگه، وقت خیلی کار خوبی های دکتر. من به دوستان گاهی افرادی گفتم اونجا، چون اونجا وقتی که وارد میشیم، وارد بیانات که رو بیانات تیک میزنیم و سرچ میکنیم، دو تا، یکی تاریخ میاد، یکی موضوعی میاد،
که فیش های بحثشون
آره.
میاد
اون موضوع، شما مثلا میخواه راجع به دین اونجا مسترز کنید، قشنگ اینا میاد. بعد دوستان خیلی کار خوبیه، به ترتیب زمانی خیلی کار خوبی هم هست، به روز هم هست. ضمن این که خوشبختانه در هفتش ده سال اخیر آثار ایشون رو اون مؤسسه آموزشی و پژوهشی انقلاب اسلامی و بعضی از انتشارات زیر مجموعهشون دارن، خیلی خوب اومدن آثارشون رو عرضه کردن، چاپ کردن. خوشبختانه چند تا تفسیر از ایشون چاپ شد، امروز هم دو سه روز پیش دیدم سه تا تفسیر جدید ازشون چاپ شده که من امروز رد می‌شدم، تفسیر سوره حمدشون هم خریدم، یه ورقی هم زدم قبل از که بیان خدمتتون. پس آثارشون هم الحمدلله غیر از اون در اختیار هست، اسناد کاغذی هم که کسی بخواد ببینه هست. پس بنابراین خواستم بگم ایشون اهل نوشتن، اهل بیان، اهل، و آثارشون هم گفتاریش در اون سایت و هم نوشتاریش هم در آثار الحمدلله به دست ما رسیده. دستمون خیلی خالی نیست.
اگر اجازه می‌فرمایید ما من یه فاصله داشته باشیم تا ورود بحث ما. الان آثار رو معرفی کردیم، انشاءالله در ادامه از زبان شما بشنویم. برنامه رواق معرفت رو از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف با توضیحات حجت الاسلام دکتر جبرئیلی در باب مقام معظم رهبری و اندیشه های اجتماعیشون میشنویم. الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله.
خب جناب استاد، از آثار مقام معظم رهبری یاد کردید، کتاب طرح اندیشه کلی اسلامی در قرآن که انسان 250 ساله و آثار دیگه‌ای که مانند آثار تفسیری از مقام معظم رهبری به چاپ رسید. حالا بریم وارد محتوای بحث. بله. از این منظر بشیم که در حوزه اجتماعیات حضرت آقا چه بحثایی رو دارن.
چشم، من با ازتون چند تا مبنا بگم.
بفهم
مبنا علل اجمال، یعنی شما وقتی ساختمان می‌سازی، خیلی ببخشید دکتر، حالا اون ساختمان یک پایه اصلی داره که پایه‌ها میاد و هی ما میگیم مبنا، یعنی اون اصول فکری که یک شخص داره که حرفای دیگه‌اش مبتنی بر اون اصول میشه. علل حساب منظور من از مبنا خلاصش
فوندسیون اساسی فکر.
آره، یعنی اصلا اندیشهشون مبتنی بر این اصول، و حالا به تعبیر جناب عالی به تعبیر مثالی که من گفتم درسته. بله، من چند تا، یکی از مبانی فکری ایشون که آقای متحدی هم داره، علامه طباطبایی داره، خیلی های دیگه دارن، و اصلا آقا برگرفته از قرآن و روح اسلام و قرآنی رو میگه، نگاه سیستماتیک و نظاممند به دین. خیلی خوبه آقای دکتر، این نگاه نباشه دین نمیشه فهم.
درسته.
یکی از اشکالات برخی ها، و ببخشید از شنوندگان ارجمند من عذرخواهی میکنیم که اونا مقصر نیستن، ما طلبه ها و بزرگتر ما مقصرن، نتونستیم خوب ارائه بدیم، اینه که شناخت مردم از دین خیلی
جزئی
نگره. یه جا رو دیده بعد اعتراض. راست میگه، حق داره. شما اتاق و وقتی کامل، همون مثالی که مولوی داره که من یه ذرهش بلدم، فیل تو تاریکی، آره، کسی گفت اینه ندیدن فیلو، که هر کسی دستش به جای خورده گفته این مثل
برداشت خودشو.
مثال خیلی قشنگه. ما خب ندیدیم، بنده خدا، خیلی از جوانهای عزیز که واقعا آقای دکتر باید دستشونو ببوسیم، شبه دارن، حق دارن، چون خب اون که
بهش نرسیده.
نرسیده که یه چیزهای بهش رسیده، شنیده، ذهن جوال و این پرسشگر این جوان، شبهش گاهی اوقاتم کسی نیست، شبهش رو با آرامش مطرح کنه، ممکنه دادم بزنه. اینجا ما هستیم که باید آرام بشینیم و پاسخ بدیم. من به دوستان میگم مثلا خود شنیدن حرف اینا گاهی بیش از 50% شبهه رو حل میکنه. ما مجال نمیدیم اینا حرف بزنن، یا مجال میدیم ولی در اختیار اینا نیستیم. مثلا چه اشکال داره ما واقعا تو خیابون راه بریم، یا کسی فوش بده آرام بشه، یکیسی سوال داره سوالشو مطرح بکنه، یکی نگاه اخمالود بکنه، 10 تا نگاه محبت آمیز میکنه.
بله.
10 تا نگاه محبت آمیز میکنه، یکی هم اشکال داره. چرا؟ درست. تازه من گاهی به دوستان میگم من واقعا، ما تو این شرایط، تو این سختی های معیشتی مردم، حالا من و شما که کف خیابونی هستیم. بله. دیگه تو کف خیابون میریم، من واقعا به دوستان میگم ما باید ممنون این مردم باشیم، تحت این فشارها باز توی 100 تا 2 تا اگر بی احترامی هست، نه تعداد زیادی هم ساکتن، تعدادی هم احترام. پس بنابراین باز اینجا ما باید ممنون باشیم، 100 به 2 ایم. دوستان میخوام بگم این جزئی نگر آقای دکتر این اشکال رو داره. ما نباید از اون جوان اشکال بگیریم، باید بگیم ما نتونستیم دین رو به این معرف. منظورم این نگاه نظام
درسته که در باب شهید مطهرم دقیقا
همین گفتیم. حتما گفتیم همین عرض کردم، مثلا الهیات اجتماعی، کلام اجتماعی بدون نگاه سیستماتیک و نظام نمیشه.
درسته،
مثلا همین مبنا اینه. ولی از این مبنایی که آیت الله خامنه‌ای داره و در همون طرح کلی هم اتفاقا این عبارت اجمالا و تفصیلا از ایشون هست که حالا آدرسم تو مقدمه صفحه 34 همینه که ایشون میگه دین یک مجموعه است. ما باید این مجموعه رو ببینیم، این مرکب رو ببینیم، ببینیم این مرکب بر چه مبانی استوار. پس این یه نکته نگاه نظاممند و اینه هم که امروز واقعا میگیم نظام جمهوری اسلامی همینه آجاقا دیگه. ما تا قبل از سال 1358 بعد از پیامبر بزرگوار و بعد از حضرت امیر علیه السلام بدون تعارف هیچ نظامه، حالا تو شیعه بگیم
بله.
نظام شیعه، نظام سیاسی مبتنی نظام نداریم آقا.
درسته،
صفویه نظام نیست، صفویه
آل بویه دولت،
اینا هیچ کدوم نظام نیستن، دولت شیعی هن. اما نظام نیستن.
درست،
اونی که واقعا نظامه و و راستم میگه
نظام معنای فکری چارچوبه
آره از اینجا گرفتیم. درست، حالا چقدر موفق بودیم اون یه بحث دیگه سا. من نمیخوام بگم الان جمهوری اسلامی ایران صد نه، ولی واقعا مبتنی بر نظام حالا اگر شد. پس بنابراین چرا؟ چون آمدیم فقط نیومدیم بگیم حکومت اسلامی شیعی، نه، لذا امروز میگیم نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام سیاسی. راست میگن، درسته، الحمدلله محققین خوبی از حوزه دانشگاه هم آثار خوبی نوشتن، ایده های خوبی دادن، بحث کردن. پس بنابراین بحث نظام نظام نظام، خود نظام جمهوری اسلامی و بعد نظاماتی که در اونجا هست، این با همین نگاه
امام خدا
یا مرزم داشت، علامه داشت، آقای متحلی داشت، آقای خامنه‌ای داره، آقای بهشتی داره و اصلا خیلی هست. این یه نکته. نکته دوم،
مبنای
دوم، تشکر میکنم، نگاه اجتماعی به دین و شریعته.
یعنی
اون نظامن بود، در اینی که حالا من میگم دینم نظامنده، یک مجموعه هماهنگ و فلان ترکیب، نه، باید غیر از اون نگاه اجتماعی هم داشته باشه.
درسته،
چون ممکنه من میگم آقا دین من نظام داره، اما فقط در عرصه فرده.
درسته،
مرحوم های بازرگان اینا میگن دین نظام داره، ولی نظامش محدوده به حوزه فردیه. اما ما میگیم نه، دین که نظام داره، سیستم داره، این نظام و این سیستمش هم نگاه اجتماعی داره، فقط نگاه فردی نیست.
یا اصلا قائلم باشه نظام سیستماتیک داره، ولی وقتی عرضه نکنه،
عرضه نکنه، آفرین. حالا اونو توی مبنای دیگه هم من با ازتون میخوام همون رو هم بگم. پس بنابراین ولذا آیت الله خامنه‌ای که اون انسان 250 ساله رو نام بردم، اونجا با اینکه انسان 250 ساله باید راجع به اهمه باشه دیگه، ولی ایشون جلسات اولو به پیامبر میپردازه. باز من خواهش میکنم از این دوستانی که میخوان راجع به پیامبر و عصر پیامبر مطالعه بکنن، حتما ببینن. ایشون میگه انبیا آمدن برای جامعه سازی. تک تک بله. پیامبر اول تک تک تو مکه شروع کرد، ولی هدف پیامبر تک افراد نبوده. منتها در مکه اولی زمینه نبود تا 3 سال، بعد یواش یواش، بعد دیگه وقتی آمد مدینه جامعه درست. و بعد آیت الله خامنه‌ای میگه جامعه پیامبر مبتنی بر چند اصله، ویژگی ها. خیلی کار قشنگیه. هرچند یک کتابی هم از ایشون بر اساس همین بیانات و اینا تجمیع کردن، همونا هم مؤسسه، به اسم نام احمد.
درسته،
آره، کتاب نام احمد، یه چیزم داره، عطف جزئی هم داره، معلومه راجع به پیامبرشون اونجا هم اتفاقا این هست دوستان. حالا مثلا انسان 250 ساله یا اونجا ببینم راجع به پیامبر، پیامبر اسلام، جامعهش، ویژگی جامعه نبوی، اصول خیلی کار قشنگی است. واقعا چیزی است که من فهمیدم برای امروزه.
خب حالا من نظر به همین اون نکته که در باب شهید صدر اشاره کردید که اولین بار اون نگاه تاریخ تحلیلی و نگاه تحلیلوار به سیره اهل بیت رو که در باب شهید صدر بوده اتحان در باب مقام معظم رهبری اینم در
بحثی
که در باب حوزه معصومین کار میکنه حتما. حضرت آقا ما دقیقا با همین نگاست
و حتی واقعا بینی و بین لازم احترام به همه آیت الله خامنه‌ای بهتر از آیت صدر واره چون آیت صدر میدونید قول ما طلبه ها تردن دلباب بود یعنی ایشون جلسات با همون شاگرده و اصحابش داشت مثلا شهادتیه که امام بود یه بحث ولی آیت الله خامنه‌ای نه دغدغه داشت و ورود داشت من حالا که شما فرمودید ممنونم پس اجازه بدید غیر از اون انسان 250 ساله شنوندگان ارجمند عزیزم همرزمان حسینم ببینن دو امام مجاهدم ببینن پیشوای صادقم ببینن حماسه امام سجادم ببینن
یعنی
اینا درباره احمد است
از حضرت آغاست
آره همین از آیت الله خامنه‌ای همین پنج تا که تازه یه چیزی دیدم در مصاف آفتابم ببینن راجع به امام حسین شش تا حالا باز من. یعنی اینا رو واقعا ببینن تا حتی من آقای دکتر راجع ببین هم شما استاد هستید هم من طلبه راهنمای استاد دانشجو طلبه میشیم اصلا من همینجا بگم واقعا بعضی از دوستان ارجمند من بیان همین موضوع رو واقعا بگیرن تحلیل دیدگاه های آیت الله سید علی خامنه‌ای درباره حیات ائمه هم حرفی که آقا مسعود گفت اینو سر سامان بدن ممکنم هست به جام نقد داشته باشید آقا هیچ کسی ناراحت نمیشه خوشحالم میشن که بگید بله این تحلیل آیت الله خامنه‌ای مثلا بید خب ممنونم پس این مبنای دوم نگاه اجتماعی است این نگاه اجتماعی خیلی یک عبارت میخونم از ایشون و حرفم رو تمام میکنم ایشون داره که خدمت شما عرض بکنم که دین منشأ و منبع قدرت که حالا من سوم میگم و تدبیر امور و اداره جامعه شاخص و ملاک قبول و عدم قبول قوانین انطباق و عدم انطباق آنها با دین است بعدم در جای دیگه خلاصه ایشون داره که عملیاتی کردن مفاهیم دینی در جامعه و رواج اونها در زندگی مردم پس بنابراین مبنای دوم ما باید دین رو برای اجتماع بخوام دین فقط برای تو خونه نیست دین فقط برای حوزه فردی که بعضی از مفسران متاسفانه میگن نگاه حداقلی دارن آقای بازرگان آقای سروش اینا همین میگن میگه آقای سروش با اصل دین مخالفه نه آقای سروش میگه دین خوبه آمده درست حالا تفاصیل راجع به در نقد آقایانم نقد کردن کار ندارم ولی اینا میخوان اصرار دارن دین رو بیارن در حوزه فردیات حالا در مبنای سوم بعد میگیم چرا اونو میخوام بیارن تو حوزه فرضیات دغدغه اونا چیه و هدف چیه من عذر میخوام
خیلی ممنون بحث بسیار خوبی است در باب کلام اجتماعی البته ما فعلا در باب پیشینه کلام اجتماعی ناظر شخصیت های برجسته در جهان شیعی و اهل سنت بحث داشتیم که امروز اختصاص داشت بحثمون به شخصیت مقام مذهب رهبری که از جهت این که ایشون از قبل از انقلاب در عرصه بحث اجتماعیات دین ورود داشتن جناب استاد جبرئیلی برنامه امروز اختصاص دادن که البته بحث ما در برنامه امروز ناتمام موند و فقط به بخشی از ابعاد اندیشه‌ای مقام معظم رهبری در حوزه بحث کلام اجتماعی اشاره کردیم ان شاء الله در برنامه بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد امروز فقط به دو مبنا در حوزه اندیشه حضرت آقا اشاره کردیم نگاه سیستماتیک و نظاممند به دین و نگاه اجتماعی به دین و شریعت آثار مقام معظم رهبری هم جناب استاد جبرئیلی فهرست کردن که در حوزه بحث اجتماعی به این آثار میشه مراجعه کرد در اندیشه کلی اسلامی در قرآن انسان 250 ساله در باب معصومین و حیات معصومین مقام معظم رهبری در آثار خودشون به شکل بیانی اندیشه های خودشون مطرح کردن که
و نوشتاری,
نوشتاری هم هست برخی آثار مثل همرزمان حسین پیشوای صادق
پیشوای صادق نوشتاری
پس نوشتاری
قبل مقام. از انقلاب شد
درست خب این آثار قابل توجه خواهش میکنم آثاری است که از مقام معظم رهبری وجود داره که علاقمندان میتونن مراجعه کنن انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو دنبال میکنیم تشکر میکنم از حضور جناب استاد جبرئیلی در برنامه امروز و از حسن توجه شما شنوندگان محترم به برنامه رواق معرفت سپاسگزارم تا مجال بعد خداوند یار و نگهدارشون
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین. قد علمت یا الهی ما نالنی من عدوی و عدوک مما حذرت و انتهکه منی مما حجزت علیه بترم فی نعمتک عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت الخصم من جزائك وعقابك، وجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.